أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن طالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن السائر اللهم بدم أولادها وكن السائر اللهم بدم أولادها. إن شاء الله خدای متعال همه ما رو در زمره منتقمین آل الله به ویژه وجود اقدس حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها قرار بدن، در هر دو عالم شاهد صاحب انتقام، عذاب صاحب انتقام یعنی خدای متعال از نزدیک باشیم. به حضرت زهرا سلام الله علیها و رهروان طریقت حضرت فاطمه سلام الله علیها به ویژه شهداء اخیرمون در سیستان و بلوچستان و این دو شهید بزرگواری که سالگردشون هم هست، شهید عزیز شهید نیری، شهید عزیز شهید جوادی و شهدایی که در این شهرک و این منطقه به ویژه عزیزانشون در این مسجد آمد و شد دارن، رفقاشون هم رزمانشون اینجا هستن، مثلا همشون یه صلوات دیگه تقدیم کنیم. خب بعد از واقعه هولناک مدینه، فاجعه و جنایت سنگین، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، توقع می رفت که یک تحولی، یک انقلابی، یک حرکتی در مدینه و در عالم اسلام ایجاد بشه. حضرت زهرا در اوج مظلومیت و غربت به شهادت رسید. خب بعد از رسول خدا این اولین اتفاق هولناک در عالم اسلامه. همه هم میدونن مسبب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چه جریانیه، چه اتفاقیه، چه ماجراییه. این اولین اتفاقه. اگر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تدارک بشه، یعنی تکلیفی که در کنار این شهادت بر عهده امت اسلامی این تکلیف انجام بشه، پیشگیری میشه کرد از خیلی اتفاقات آینده. خب امت خیانت کردن، خطا کردن، غفلت ورزیدن، هرچی، بالاخره حضرت زهرا به شهادت رسید. مقصر در این فاجعه رو هم مردم خوب میشناسن، هم خودشونن، هم کسانی که بالمباشره مبادرت کردن به این جنایت، با ضرب و شتمشون، با حدک حرمتشون، با سقط جنین. مردم خوب میدونن، خوب میفهمن. حضرت زهرا سلام الله علیها با حرکت نهایی که انجام داد، که کسی نمیخوام بر من نماز بخونه، لا تصل علی امتا نقضت عهد الله و عهد رسوله، احدی بر من نماز نخونه که عهدش رو با خدا شکسته. خب این بیان حضرت زهرا رو همه شنیدیم، سند هم شده، علما اونم نقل کردن. احدی بر من نماز نخونه که عهد شکسته. خب اگر قرار باشه عهد شکسته باشه بر حضرت نماز نخونه، باید همه اهل مدینه نماز نخونن و نخوندن. عصبانیت اون چند نفر هم خاطر همین بود که عمار رو به شدت کتک زدن. عمار برگشت به اون ملعون، گفتش که چی آماده شدی بری برای تشییع فاطمه؟ ما دیشب دختر رسول خدا رو تشییع کردیم و دفن کردیم. خیلی عصبانی شد، شروع کرد زدن. عمار اشک میریخت. شاید یک کسی به عمار گفتش که پیرمرد، مثلا مرد جنگی، گریه میکنه با یه سیلی. من گریم برای دختر حضرت زهر، دختر رسول خداست، که اگر نمیزدی او زنده بود. خب عصبانی شدن، خشمگین شدن، چون با یک حرکت همه نقشه های اینها نقشه براب شد. حضرت زهرا از شهادتش استفاده کرد. خب این جمله رو عرض بکنم، از شهادتش هم استفاده کرد برای یاری امامش، برای اقامه حق. این که حضرت زهرا در حیاتش حیاتش رو وقف کرد برای امامش، هیچ. جانش رو تقدیم کرد، هیچ. از شهادتش هم استفاده کرد. یه چیزی شبیه این معنا رو شما امروز میبینید پیکرهای مطهر شهدا که میاد بعد از 20 سال 30 سال پلاکشون، استخوانهاشون چه تحولی ایجاد میکنه. اوج جریان دوم خرداد اگر پیکرهای مطهر شهدا تو شهرها نمی اومد، واقعا اون خیزش عظیم مردمی ایجاد نمی شد. اون بازگشت از رویه‌ای که مردم انتخاب کرده بودند در دو دوره انتخابات صورت نمی گرفت. یادمون هست همین قوم ما مسئله خیلی جدی داشت. اون تریلی شهدا که وارد شهر شد سالهای اصلاحات، یادتونه از شاه جمال وارد شد و آمد و بلوار امین و مستقیم تا برسه به گلزار، مسیر طولانی بود. ولی همون موقع کسانی که مسئول بودن که این جنازه رو و این تشییع رو اداره کنن، ما پای تابوت‌ها درگیر بودیم باهاشون. گفتن آقا از جریان شهادت استفاده نکنید. عصبانی می شدن. شما چرا پای تابوت دارید چهار مقبر امریکا؟ اصلا چرا شعار می دید؟ پای تابوت شهدا فقط روزه بخونید. خلاصه کارهایی رو کردن که من مجبور شدم یه گزارشی رو نوشتم. اون موقع نمایندگی علی فقیه در سپاه جای مصلحی بودن در بسیج، رفتم خدمت ایشون تهران. گفتم مثلا برخی از عناصر نفوذی در این ارگان چه حرکت هایی رو انجام دادن، چه حرف هایی رو زدن. ایشون یه لبخند زد گفت نمیخواد گزارش کتبی بدی، من خودم پای تابوت بودم، همه ماجره ها رو از نزدیک دیدم. نه اصلاح طلب های مثلا تابلو دار، نه، از نیروهای انقلابی و بعضن بسیجی و سپاهی و اینها. آقا قصه شهدا رو، دو تا جریان بود، دو تا جریان قدرتمند تو دوم دو خرداد سالهای اصلاحات در قم، که البته آقای رحیم صفوی اقدامی انجام دادن و بعضی ها رو حذف کردن، معلق کردن یه مقداری. الان الحمدلله فضای خیلی بهتری داره، هم سپاه ما هم نیروی مقاومت ما. اون موقع کسی عهده‌دار مسئله نیروی مقاومت بود که وقتی اومد در حوزه مقاومت ما که همه اعضای شورا و فرماندهان و اینها نشسته بودن، یه حرفی رو در جلسه رسمی زد، برگشت گفت این شور و این حرفا و عزاداری و نوحه و سینه‌زنی و اینا به هیچ دردی نمیخوره. بعد که ادامه داد که دیگه عمق خباثت درونیشو نشون داد، برگشت گفت اگه قرار بود امام حسین کسی رو درست بکنه، این همه عرق خور و مشروب خور داره که علمش جمع نمیشد، که دیگه بچه ها بلند شدن یقش رو گرفتن که اینها، گفتیم برو رهاش کنید، فعلا مسئولیت داره، ما به لباسش باید احترام بذاریم. که بعد الحمدلله اقدام شده، از راه خودش این جر و تعدیل صورت گرفت. ولی بالاخره ما در لباس نیروهای انقلابی هم داشتیم کسانی که نمیخواستن کنار تابوت شهدا حرکتی انجام بگیره. یه لا اله الا الله بگید، یه روزه‌ای بخونید و برید دفن کنید. قرار نیست جریان انقلابی ولایت تقویت بشه با تابوت شهید. قرار نیست تقویت بشه. عجیبه ها، وقتی دشمن شما میخواد به ولایت ضربه بزنه، به امامت امت ضربه بزنه، به پیوند امت و امام ضربه بزنه، از شما خون میگیره، از شما شهید میگیره، اون هم بهترین هاتون، برگزیده ترین هاتون رو میگیره. وقت این طرف برای تقویت جایگاه رفیع امامت در جامعه، پیوند امت با امامت در جامعه، یا آقا حق ندارید از جریان شهدا و خون شهدا استفاده کنید، همون تفکر کهنه پوسیده دوران رسول خدا. بلکه اونها میخواستن پیکر مطهر صدیقه کبرا و وجود اطهر دختر رسول الله رو، تشییعش رو به نفع خودشون استفاده کنن. روایتش رو براتون خوندم تو ایام فاطمیه جمکران، اگه خاطرتون باشه، دوستانی که بودن، یا فاطمیه اول بود، ابن عباس فاطمه اول بود، اومد به امیر المؤمنین، اومد بود ملاقات. خب گفتن حضرت زهرا ملاقات نمیپذیره. ابن عباس برگشت خادمش و غلامش رو فرستاد، یه توصیه‌ای به امیر المؤمنین کرد. حالا هنوز حضرت زهرا زنده بود، در بستر بیماری بودن، یه توصیه‌ای کرد اگر یه وقتی اتفاقی افتاد، یا علی مهاجر و انصار رو خبر کن که یه تشییع جنازه با عظمتی بشه، بعد این تشییع جنازه زیبا به نفع دین تموم بشه. بعضی هم اینجوری هن. یعنی اصلا فکر نمی کنه، اصلا به این فکر نمی کنه فاطمه اطهر چرا کشته شده. حضرت زهرا، حضرت علی علیه السلام جواب دادن، فرمود فاطمه تابود مظلوم بود، تابود از حق خودش محروم بود. یعنی که آقا مهاجر و انصار کجا بودن وقتی به حضرت زهرا ظلم شد؟ مهاجر و انصار کجا بودن؟ یادتونه رفقای جنگ جلسمون زیادن،
بعضی از شهدا، بعضی از رفقا، حتی خود شما بعضن تو نامه ها، تو دست نوشته ها می نوشتن قشنگ تشییع جنازه ما کسانی که جبهه نیومدن شرکت نکنن، کسانی که فرمان امام رو روز زمین گذاشتن تشییع جنازه ما شرکت نکنن. این نشون میده نگاه خیلی عمیقه. صدیقه اطهر رو کی به شهادت رسونده؟ ما الان بعد از شهادت حضرت زهراییم، باید شهادت حضرت زهرا به بار می نشست. خب کی باید این کار رو انجام میداد؟ امیرالمومنین؟ امیرالمومنین که به قول خود حضرت زهرا فرمود مسئلش مسئله کعبه است که مردم باید دور او بگردن. چرا بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها کسی طالب حق و طالب خون فاطمه اطهر نشد؟ چرا نشد؟ چرا کسی نشد؟ نهایتش این بود دیگه. آقا حرف فاطمه اطهر چیه؟ حق رو برگردونید به حقدارش. نشد. 25 سال امیرالمومنین خانه‌نشین شد، کنه اصلا فاطمه اطهری نبوده، حماسه ای نبوده، خونی نبوده. تو جریان انقلاب شما اینو دارید میبینید. یه عده‌ای میخوان جوری عمل بکنن که انه دفاع مقدسی نبوده، جنگی نبوده، خونی نبوده. انقدر اینها دیگه جسور شدن، یه مشاور عالی آقای رئیس جمهوره که شما میبینید سایه به سایه آقای رئیس جمهور تو مذاکرات و رفت و آمد و توی اتفاقات اساسی مملکتشون هم هست. توییت زده الان چی؟ جملش خیلی جمله عجیبه. من فکر نکنید این قصه حرف ایشونه. مثلا بگیم آقا ما الان میخواییم حرف یه نفر رو بررسی کنیم، این نفر ارزش نداره. نه، حرف ایشون نیست، حرف یه جریانه، یه طرز تفکره. میگه مرزبانان ما به شهادت رسیدند، اما ما در دام، دقت کنید، ما در دام چرخه خونین و باطل انتقام نخواهیم افتاد. مسئولیت بر عهده آمران و دیه به عهده عاقله است. دیه به عهده عاقله، مسئولیت هم آمران. آن مسئولش کشتن 27 نفر، 28 نفر، کشورهای دیگه دارن به شما تسلیت میگن. یه خب مرزدارامون کشته شدن، خب خدا رحمتشون کنه. مسئولش اونایی که دستور دادن کشتن. چی؟ مسئولش اونان یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ تو الان باید یقه اون مسئول عامه رو بگیری، به عهده اونها قیامت، یعنی از خون بگذریم. خب اگر این اتفاق بیفته که ما با مردم مدینه هیچ فرقی نداریم که از خون بگذریم. دیشم اونی که بالاخره عاقل است بده. یعنی چی؟ یعنی خیشاوندان و نزدیکان تروریست ها بیان پول خون اینا رو بدن. اصلا که نه، انگار اتفاقی نیفتاده. انتقام هم باطله هم بده. ببخشید شما قرآن رو باز کنید، چند جای قرآن، یکیش همین سوره آل عمران، بسم الله الرحمن الرحیم، همون اول سوره، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات الله. خب انبیا آمدن، کتاب‌های آسمانی اومد، حالا قرآن اومده. اگر کسی مقابل آیه امروز، یعنی مقابل رسول خدا قد علم کرد، مستکبر امروز، اصلا بحث خون ریختن هم تازه نیست، بحث خون ریختن هم هنوز نشده. من قتل مظلوم فقط جعلنا لولی یه سلطان ها. معلومه که هر کسی خونه کسی رو بریزه به ناحق باید صاحب دمش انتقام بگیره. اما اصلا کار به خون ریختن نرسیده. ان الذين كفروا بآيات الله، قبول نداره ولایت رو، قبول نداره امامت رو، امامت رسول الله رو قبول نداره. لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. خدا میگه من هم سرسختم هم انتقام جو. چی میگی باطل؟ کی گفته انتقام باطله؟ آخه یه دفعی میبینی همین حرف آشنا از دهن یه استاد دانشگاه توی دانشگاه علوم سیاسی تهران در میاد، همین حرف از دهن رئیس جمهور در میاد که برمیگرده میگه بله اگر آمریکا توبه کنه و بالاخره برگرده و عذرخواهی بکنه و اینها مردم میبخشن. همین حرف از دهن احمدی نژاد در میاد که دولت 11ام دولت 10ام همین حرفو زد، اگه آمریکا برگرده و اینها مردم ازش میگذرن، مردم ما نجیبن، گذشته رو فراموش میکنن، انتقام چی میشه؟ این یه فکره، یه فکره، در ادبیات دینی دارن این فکر رو القا میکنن. یه چراغ سبز نشون میده به امریکا، به استکبار، به صهیونیست. حالا معلومه دیگه، اجلاس ورشو یه چیزی میخواد این طرف. اسرائیل این همه خرج کرده، امریکا این همه خرج کرده، نمیتونه که اجلاس داشته باشه، تو اجلاس ضربه ببینه، هیچ اتفاقی هم تو عالم نیفته. این همه نیروی نفوذی اینا تو مملکت دارن، همین یه حرکت انتحاری بسه دیگه، این که پوشش خبری بده. فکر نکنید من قدرتمند نیستم. برای برد مذاکراتش تو ورشو یا جاهای دیگه میاد خون میگیره، یا آقا ولش کن، مسئولشون یکی این خون ریخته. چه ادبیاتیه؟ تو یه روزی لباس پیغمبر تنت بوده، چرا از دین مایه میذارید؟ یک کسی قتلی انجام داده، حالا برن از خیشانش دیه رو بگیرن، این موضوع شخصیه. ترور 27 نفر نه، شهادت 17,000 نفر توی ترور، این امر شخصیه، این قانون شخصی بهش باره. قرآن چیکار میکنی؟ از بس ما از انتقام حرف نزدیم در طول این 1400 سال، بعضیا دیگه صریحاً میگن انتقام بده، اصلا بهش فکر نکن. مطالبه خون یعنی چی؟ مطالبه خون یعنی چی؟ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. انتقام گریش رو خدا به رخ کسانی میکشه که اینها ولایت رو نپذیرفتن. حالا دست به شمشیر ببرن که هیچی، بکشن که هیچی. اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلموا بالله علی نصرهم لقدیر. بکشن که میگه من که انتقام میگیرم هیچ، پیغمبر تو هم شمشیر دستت بگیر انتقام بگیر. اوزن للذین، بهت اجازه میدم بکش. وقتی خون بریزن که اصلا دیگه اصلا هیچ جوری نمیشه جمعش کرد، هم تو باید انتقام بگیری، هم خدا انتقام میگیره قیامت، هم مختار میاد انتقام میگیره، هم هنوز امام حسین منتظر نشسته که مهدیش بیاد انتقام بگیره، هم مهدیش انتقام میگیره، هم تو قیامت انتقام میگیرن از نفاق. سه بار انتقام گرفته میشه خون ابا عبدالله الحسین، اسمش هم میذاره انقلابی، اسمش هم میذاره مؤمن مسلمان. چند جای قرآنه، من حالا دو جاشو فقط عرض کنم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. جانم این ادبیات خدا آدم کیف میکنه. یه وقت کسی فکر نکنه که من وعده نصرتی که به امامان و فرستادگان و رسولانم دادم خلف وعده میکنم. من پای نصرت رسولانم هستم، از انبیا گرفته تا اوصیا گرفته تا ولی فقیه پای نصرتشون هستم. وعده کردم کمک کنم، ولی انصرن الله من ینصرو، پاشون هستم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، پاشون هستم. ان تنصر الله ینصركم ویثبت اقدامکم، پاش هستم. میفرماد فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزیز ذو انتقام. کنار ذو انتقام، صاحب انتقام، خدا این کلمه عزیز رو استفاده میکنه. عزیز یعنی چی؟ قبل از این که خدا بگه من انتقام میگیرم، میفرماد من سرسختم، انعطاف ناپذیرم. میبینی جریان اصلاحات، جریان خبیث اصلاحات به تمام معنا داره چجوری با دنبش گردو میشکنه. یه جمله مقام معظم رهبری فرمود، حالا من جمله رو نیاوردم خدمتتون، شما حتما این پیام اخیر آقا رو چند بار میخونید، حتما چند بار بخونید، خصوصا دوستان جلسه که عموما جوان هم هستن. این خیلی مهمه، این پیام آغاز گام دوم انقلاب، خیلی پیام مهمیه. حالا 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 باید روش بحث بشه. این خون شهدا پیش اومد و این اتفاق و این موضع گیری های مغرضانه، دیگه بحث ما رفت این سمت، ولی ما میخواستیم این امشب فقط بنشینیم رو پیام حرف بزنیم. انشالله جلسه بعد توفیق پیدا بکنیم، بنشینیم رو پیام صحبت بکنیم، چون یه زوایای خیلی مهم میداره این پیام که باید باز بشه. یه جایی مقام معظم رهبری یه جمله‌ای فرمودن راجع به بحث عدالت، که بله اینقدر ما در عدالت البته پیش رفتیم، ولی هنوز با اون چیزی که مد نظر خودمون هست یا با اون نقطه متعالیش فاصله داریم. یه دفعه شما میبینید تمام روزنامه‌های اصلاح طلب از اون پیام با این عظمت، فقط این یه جمله رو همه‌شون با هم تیتر اول میکنن. نگاه کنید، انقلاب اسلامی همواره آماده تصحیح خطاهای خیش است. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تا روزنامه تیتر یکش کرده، انقلاب خطاشو میخواد تصحیح کنه. صبر کنید ببینم، نامردا، وقتی امام داره از خطاها، از اینکه نتونستیم ما به بعضی از مطالب برسیم، خطاهایی در جریان مدیریت انقلاب انجام دادیم، کجاها بوده؟ اونجاهایی که انقلابی عمل نکردیم، اونجاهایی که به دشمن اعتماد کردیم، اینا رو آقا توضیح میده تو پیام. این جمله رو عکس آقا رو گذاشته، میگه انقلاب میخواد خطاهای خودش رو تصحیح کنه. وقتی میگه انقلاب خطاشو میخواد تصحیح کنه، یعنی من تو آرمانم باید تجدید نظر کنم، یعنی من تو اصولم باید تجدید نظر کنم. کی مقام معظم رهبری راجع به اصول انقلابی حرف زد؟ اتفاقا در این 40 سال اونچه که ذره خلل بهش وارد نشد، مبانی انقلابه، آرمانهای انقلابه. ما بچه های نسل اولیم، نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم. حرف اصلی انقلاب سینه به سینه رسیده به نسل چهارم. نمونش هم همین اتفاقاتی که دارید میبینید، وصیت‌نامه های بچه ها رو از دهه 60 با وصیت‌نامه های همین جوان ها تو دهه 40، تو دهه 90 برید بخونید، این همه انگیزه ها، آرمان ها، این همه حجت. از این روشن‌تر آقا یه وقتی یک کسی حرف میزنه، من بالا منبر حرف میزنم، این چه ارزشی داره این حرف میزنه؟ حرف دیگه، چقدر پای بنده به حرفش معلوم نیست. یکی از ویژگی های منافقین اینه که خوب حرف میزنن. دقیقا امیرالمومنین فرمود همون چیزی که تو میخوای و میگن. ولی یه جور دیگه عمل میکنن. اما یه کسی با این باورها جان میده. چرا باب شهادت بسته نشده؟ چرا آرمانهای شهدای دهه 90، همین جوانهای پاسداری که الان به شهادت رسیدن، جوانهای جدید پاسدار، بچه های امروز بسیجی، تو فاتحین، تو فاطمیون، تو زینبیون، سپاه قدس، هر کجای دیگه برید بخونید وصیت نامه ها و دست نوشته هاشونو، اصلا تفاوتی بینش و بین بچه های دهه 60 پیدا نمی کنید توی آرمان ها و اصول. دریافت این جوان بعد از 40 سال انقلاب دقیقا همون دریافتیه که جوان دهه 50 داشته، نواب صفوی داشته قبل از پیروزی انقلاب. چرا اینها یکیه؟ خدا شهدا رو حجت قرار داده. تو رو خدا جوونا عادت کنید به این که وصیت نامه و دستنوشته های شهدا رو زیاد بخونید. اینو عادت کنید، عادت کنید. الان همین عزیز بزرگواری که امشب سالگردشون هم هست، شهید جوادی، سلام بر شما ای ملت شهید پرور که به حق ثابت کردید در این انقلاب و این جنگ تحمیلی که اهل کوفه نیستید، که امام خود را تنها بگذارید. اما این مسئله به همین جا تمام می شود؟ خیر. یه جوان تو دهه 60 داره میگه که شما الان دفاع مقدس امام و تنها نذاری، این مال الان نیست، حالا حالا ها شما گردنه ها در پیش داری. همون حرفی که امام زد که ما تازه اول راهیم. ای ملت مسلمان، ای جوانان، این راهی را که آمده ایم تا پایان باید برویم. پایانش کجاست؟ تو همین پیام. چه بشارت عظیمی، چه بشارت عظیمی. شما تو پیام، یکی از رفقا میگم حاجی آقا تازه میگه گام دوم. آره آقا فرمود گام دوم، ولی تو همین گام دوم آقا فرمود شما جوانها به پا خیزید، قیام کنید، حرکت کنید، تلاش کنید، برید تحقق ببخشید طلوع آفتاب خورشید ولایت رو، بقیت الله ارواحنا فدا حجت ابن الحسن رو. تو از این بشارت بیشتر میخوای؟ برای انرژی پیدا کردن برای کار مجاهده بیشتر از این میخوای؟ مجاهده نسل چهارم انقلاب نقده، نقده، نقده. نسل اول انقلاب وقتی میجنگید حتی امید نداشت انقلاب پیروز بشه، گفت ما کارمون رو انجام میدیم. امام تو نسل دوم بچه های جنگ چه جمله ای رو فرمود؟ تکلیف ما رو سید الشهدا، ما مأمور به تکلیفی، مأمور به نتیجه نیستیم. این کلمه ای امام بود. یعنی معلومه که الان بنا نیست به این زودی ها ما به نتیجه برسیم. همین هم شد، اون مرحله رو سفری کردیم اما تو اون مرحله به بیت المقدس نرسیدیم. شما الان رسیدید یک قدمی بیت المقدس، یک قدمی رسیدید. گام دوم انقلاب با بشارت ظهور همراهه. اینو جدی بگیرید بچه ها، جوان ها. به حضرت عباس اگر این بشارت تو دهه اول و دوم بود کار تموم شده بود. امام به ما میفرمود شما به نتیجه کاری نداشته باشید. امام امروز به شما داره میگه نتیجه قیام بقیت الله. یالا تفاوتش زمین تا آسمونه. وای به حال جوانی که امروز بخواد سستی و تنبلی کنه. چه حجتی داره؟ چی میخواد بگه به خدا؟ چی میخواد بگه؟ جوانان دهه 60 سابقه
انقلاب و چه میدونم دفاع مقدس 245 هزار شهیدو که نداشتن که، اصلا نفهمیدن چجوری انقلاب پیروز شد. تا انقلاب پیروز شد باید میرفت کردستان و بعدش هم بره جنوب. اصلا نذاشتن این کام شیرین بشه.
ولی توبا لهم و حسن و معاب. جوانای دهه 60 که آقا میفرماد چه بسیار برکت ها از جوانهای دهه 60.
اون جوانها اگر استقامت و مقاومت نمی کردن، میگه بذل جان نمی کردن. یادتونه امام حسین؟ امام حسین وعده پیروزی به هیچ کی نداد. فاون من کان فینا بازلا مهجتا موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا.
هر کی میخواد کشته شه با من بیاد. آقا امام حسین اینجوری حرف نزن. یا فکر نکنید ما الان مثل یاران امام حسین هستیم. نه بابا، شما الان امامت داره میگه یه قدم مونده تا فرج. حضرت روح الله میفرمود برید مطمئن باشید شما پیروزید.
حتی امام نمیفرمود شما به فرج میرسید. امام میفرمود ولی پیروزید. پیروز بودیم. فتح المبین، کربلای 5، اروند، همین عملیات اروندی که الان شما بر فجر 8 سالگرد شهداشونه. الی بیت المقدس پیروزید. اون جاهایی هم که شکست خوردیم، یه جاهایی مشکل دار شدیم، غفلت کردیم، هوای نفوذی ها رو نداشتیم، عملیات لو رفت، اتفاقی شد، هر چی شد، تردید کردیم، شک کردیم. لها ما کسبت علیها ما اکتسبت. اما الان اوضاع خیلی فرق میکنه. حالا ایشالله تو بحث پیام آقا میریم. شما ببینید این جوان شهید جواد جوادی داره کی حرف میزنه؟ دهه 60. ای ملت مسلمان، ای جوانان، این راهی که آمده ایم تا پایان باید برویم و خدای نکرده از وسط راه بر نگردیم، مانند اصحاب حسین علیه السلام که شب عاشورا جز 72 تن بقیه امام خود را تنها گذاشتن. چند هزار نفر با امام حسین از مکه اومدن، شب عاشورا 72 نفر موندن. خیلیشون برگشتن. تو منزل زباله چند هزار نفر برگشتن. بر شما باد پیروی از ولایت فقیه، که این ولایت فقیه همان ادامه راه پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام. یادتان هست وقتی که روضه امام حسین را میخواندن به خود میگفتیم ای کاش ما آنجا می بودیم و از امام حسین علیه السلام دفاع می کردیم. امروز خداوند ما را به میدان امتحان آورده تا معلوم شود راست می گفتیم یا دروغ. پروردگارا ما را در این امتحان سربلند و پیروز بگردان. و اما استکبار جهانی از شرق تا غرب می دانند که ما پرورش یافتگان سید الشهدا هستیم و این راهی که آمده ایم تا آخر خواهیم رفت و تا آخرین قطره خونمان با تمام قدرت ایستاده ایم و تمام خون خود را در پای درخت اسلام خواهیم ریخت تا این درخت بارور شود و تصور نکنند که می توانند این انقلاب را شکست بدهند. یه جوانی دهه 60 شکست ناپذیری انقلاب رو چند وقت قبل از شهادتش داره اینجوری سند میکنه، نگه میداره. او یعنی چی؟ دهه 60. حالا اگه یک کسی رفت جبهه با همین جوان، کنار همین جوان جنگید، حتی زخمم برداشت، حالا اومد موضعش عوض شد، تو دیگه به این میتونی بگی آدم پشیمون شد، شک کرد، تردید کرد؟ این همه پیام آقا مطلب داره، یه دونه پیام خب معلومه چه خبره تو جریان اصلاحات؟ چه خبره؟ تو اون نامه آقای رئیس جمهور میگه شما پیوند دادید جریان صلح و ظلم ستیزی رو. ما سه بار از اول تا آخر پیام من خوندم خدایا کجا آقا پیغمبر پیوند داده جریان صلح با ظلم ستیزی رو؟
اصلا مگه میشه صلح با ظلم ستیزی پیوند پیدا بکنه؟ آقا یا جنگ یا صلح. چجوری مقام معظم رهبری در کجای پیام فرمودن که ما مقصدمون صلح هست و ستیز است؟ مگه میشه؟ کجای اسلام چنین پیامی داره که مقام معظم رهبر امام مسلمین بخوان صلح و جنگ رو با هم پیوند بدن؟ نامه داره میده از آقا تشکر کنه که پیام دادید، خدشه توی اصل آرمان ایجاد میکنه. شما پیوند دادید، انقلابیگری رو با اعتدال پیوند دادید. یعنی چی؟ اونم اعتدالی که تعریف ایناست، نه اعتدالی که تعریف رسول اکرمه. امت وسطی که تعریف رسول اکرمه یعنی انقلابیگری، یعنی اعتدال. اعتدال یعنی انقلابیگری. ما انقلابیگری و اعتدال کنار هم نداریم که یکی برگرده بگه اینا به هم پیوند پیدا میکنه یا نه از هم جداست. اگر اعتداله یعنی هر چیزی در جای خودش قرار میگیره، یعنی امت وسط، امام صادق فرمود منظور خدا ما ایم، منش ماست، رفتار ماست، و ما اولین کسانی هستیم که در میدان مبارزه با دشمن خدا و دشمن ولایت در میدان مبارزه هستیم. برای همین هم خدا به ما فرموده، به شما مؤمنین فرموده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یعنی با ما ائمه باشید در جنگ. آقا ما هم یه ظلم ستیزی داریم هم صلح. چقدر پیام قشنگی که هم صلح رو بهش برداخت هم ظلم ستیزی. کجا؟ کجای پیام؟ سر تا سر پیامو برید بخونید، چنین تحریف بزرگی توش اصلا جا داره. انقلابیگری با اعتدال پیوند پیدا کرد. کجا انقلابیگری با اعتدال پیوند پیدا میکنه؟ ما زنده داریم میبینیم، ما نسل اول انقلاب، دوم انقلاب، سوم انقلاب، چهارم انقلاب، چی رو دارید تغییر میدید؟ خواهی به کجا برسید؟ اون فکری که میگه اگه امریکا توبه کنه ما برمیگردیم میپذیریم توبه شو، این یعنی پیوند اعتدال و انقلابیگری. ولی انقلابیگری نیست، اعتدال درست و راستین یعنی امت وسط، یعنی دین پیغمبر، این نیست. بابا الان من آیاتو خوندم، شما کافر به امامت بشی، یعنی اصل حاکمیت ولی حق و امام عادل و نپذیری، میشی کسی که عذاب علیم داری، انتقامت هم خدا میگیره. ببخشی شما با این چجوری اعتدال در میارید؟ از دل این چجوری اعتدال در میارید؟ صدیقه کبرا سلام الله علیها نمونه بارزشه. چجوری صلح و جنگو با هم جمع کرد؟ با ما الگومون صدیقه کبراست دیگه. اصلا انقلاب آخرالزمان، امام صادق اینو روایتشون براتون قبلا خوندم دیگه، دوباره تکرار نکنم. امام صادق فرمود ویژگی این انقلابی هایی که از قم قیام میکنن چیه؟ اینا فاطمی هستن. امیرالمومنین ویژگی یاران صاحب الزمان از قم قیام میکنن چیه؟ فرمود اینجا سرزمینیه که تو سم از زهرا. اصلا شاخصه این انقلاب آخرالزمان فاطمی بودن این انقلابه. شما در زی انقلابی فاطمه اطهر صلح میبینی؟ با کی صلح دیدی؟ در روحیه انقلابی او اعتدال میبینی؟ اعتدال او بود که او رو وادر کرد انقلابی عمل بکند. اعتدال یعنی هر چیزی جای خودش، و اگر هر چیزی جای خودش است در مقابل ظلم باید ایستاد، مقاومت کرد، برخورد کرد، ستیز کرد، برای نابودی ظلم همه تلاشت رو باید مبذول کنی. این یعنی عدل، این یعنی اعتدال. اینقدر پر رو شدید شما جسارت میکنید که چرخش باطل و خونین انتقام، چرخش باطل و خونین انتقام میدین این چی؟ یعنی تو انتقام میگیری، اون انتقام میگیره، اون انتقام میگیره، تو انتقام میگیری، تو یکیتون کوتاه بیاد انتقام نگیره، بذارید به خب خب این میشه همون فکر بنی صدر. چرخش یعنی این دور، یه دور باطل. آقا یکیتون از فکر انتقام درات دیگه، تو میخوای انتقام بگیری، آمریکا هم میخواد انتقام بگیره. حالا ما زورمون نمیرسه به آمریکا که به منافقین و به دیگران بگیم انتقام نگیرید، چون زورمون به اونا نمیرسه، پس شما حرف از انتقام نگیرید، قربونتون حرف از انتقام نگیرید. باشه، ما از گذشته تو صرف نظر میکنیم. آقا رذالت و پستی از این بیشتر میشه کسی داشته باشه؟ ما کوتاه بیایم اون کوتاه نیاد، نیاد میگه این چرخش باطله. بله اگر قرار بود تا قیام قیامت ما انتقام بگیریم او انتقام بگیره، ما انتقام بگیریم او انتقام بگیره، باطل بود. ولی بنا نیست تا یوم موعوده. میفرماد لا اله الا الله، این همه آیه قرآن، جا الحق و زهق الباطل. یه روزی کامل میشه این پروسه، یه روزی توقف پیدا میکنه استکبار در جبهش، یه روزی نابود میشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همین هایی که قرب بناس پاکترین های عالم هستن، همین ها حاکم زمین میشن، همین ها وارث زمین میرسن، وارث زمین میشن، وارث زمین میشن. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. آقا این دور تموم میشه، ولی با پیروزی حق تموم میشه، با پیروزی حق تموم میشه. شما یه ترور 27 نفره رو میبینی، اون وقت عظمت نبرد و مجاهدت عزت آفرین و حیات بخش سپاه اسلام رو در طول این 7 ساله جنگ نیابتی امریکا نمیبینی؟ چقدر شما کورید؟ عظمت این چند هزار خون، چند هزار شهید دفاع از حریم اهل بیت رو نمیبینید؟ بعد میگید چرخه باطل؟
عرضم تمام. یعنی این قصه سر تمام نمیشه ها. تمام نمیشه حالا حالا ها. این هفته چون کاروان میخواد بره برای راهیان نور و اینها، ممکنه هفته بعد توفیق پیدا نکنیم. اجازه بدید یه اشاره هم بکنم. ایام رحلت حضرت ام البنینه تو همین وادی، چی تربیت کرده حضرت ام البنین سلام الله علیها، امیر المؤمنین علیه السلام، چی تربیت کرده؟ اول فاز محافظ البصیرت صلب الایمان،
اول فاز میخواد بره وارد میدان بشه، مادر فرموده بچهای من دارید میرید دفاع میکنید از امامتون و برادرتون حسینا، جانتون رو بذل میکنید براش، کسی نبینم از فرزندانم، 4 فرزندش کسی نبینم فکر جان خودش باشه ها. اینجوری ام البنین بچه‌هاشو فرستاد با ابی عبدالله. وقتی بدنها برگشت، وقتی که کاروان برگشت به مدینه، اومد گفت ام البنین من می‌خواستم از 4 فرزندت خبر بدم. گفت 4 فرزندم چیه؟ حسین ابن علی، خبر از حسین بده. گفت آخه فرزندان تو، حضرت ام البنین فرمودن که قطعت نیات قلبی اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. تو رگای قلب منو پاره کردی بابا، زود باش بگو حسین چی شد، بچه های من و همه آنچه که در روی زمین فدای ابا عبدالله الحسین. این مادر وقت چه فرزندی؟ حضرت ابوالفضل علیه السلام وقتی میخواد وارد میدان بشه چی به امام حسین گفت؟ شما اصلاح طلبا وقت امام حسین هم میفهمید؟ اگرش گفت قد ساق صدری سئمت عن الحیات، من سینم تنگی میکنه
دیگه از زندگی ناامید شدم،
دیگه چشم پوشیدم از دنیا، ولی هنوز یک کار انجام نداده دارم. اول فاز نافذ البصیره، صلب الایمان، کسی شهیدی که همه شهدا به مقامش قبطه میخورن، میگه من یک کار انجام نشده دارم، بگذار حسین این کارم رو انجام بدم. همه زندگی عباس الان در کربلا خلاصه شده در یک عمل، اون هم انتقام. اورید و ان اطلب ساری مع هؤلاء المنافقین، میخوام انتقام بگیرم از منافقین. وهبی عبدالله تا اون لحظه اجازه نمیداد، تا این جمله رو گفت فرمود برو عباس.
خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام غروب عاشورا، یا ولدی یا علی لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی فیقتل بدمی من المنافقین الکفرت الفسق 70,000. خون من از جوشش نمیفته تا مهدی من قیام کنه و 70,000 منافق کافر فاسق رو گردن بزنه، اون موقع من آروم میگیرم. این حسینه، اونم ابر فضله.
آیا چه کار کنی؟
اول فضلی که شهادتش او رو به عالی ترین مقام در بین اولیاء خدا و دوستان خدا میرساند، انگیزش برای نبرد تا کشته شدن انتقام است. چی میگی؟ اصلا شما میفهمید یعنی چی این معارف؟
همین شهید نیری آیت الله حق شناس، یو چی من بگم؟ من خاطره رو هزار بار تو هیئت حالا دوستان گفتم، دوستانی که تو شهرکن شاید نشینده باشن عرض بکنم. یه مشکلی پیش اومده بود تو هیئت برای یکی از بچه‌های هیئت، خیلی یخه، یه مشکلی پیش اومده بود، من می‌خواستم از آیت الله حق شناس، یعنی کسی رو نمی‌شناختم، قم واقعش اینه که اون موقع کسی رو نمی‌شناختم، تازه اومده بودم قم، نمی‌دونم سال چند بود، مشکلی پیش اومده بود. حوالی 70-71 مثلا اون حوالی، شاید 64 ما اومدیم قم. خب قوم ارتباط نداشتیم، آیت الله روز ما بهجت بودن، شاید بزرگان دیگه هم بودن و بودن، هم آیت الله روز ما بهاءالدینی بودن، خب ما ارتباط نداشتیم. من تو تهران آیت الله حقشناس رو میشناختم، هم انقلابی به شدت، هم صاحب نفس، هم مجاهد فی سبیل الله، هم همه چی تمام. یکی سی گفت آقا من یه مشکلی اینجوری کردم، اینا یه سوالی داشت. من بلند شدم رفتم تهران مسجد ایشون، مسجد امین الدوله، همین جایی که شهید نیری تو اینجا دور و پر آیت الله حقشناس تربیت میشه، که ایشون میگه که برید بگردید ببینید یکی مثل این نیری پیدا میکنید، مثل احمد پیدا میکنید. اون زمان شما قومی ها جمکران دارید دیگه، از تهران بلند شدن اومدن جمکران شهید نیری، شهید ویژه‌ایه، خیلی ویژه است، همه شهدا مقامات عالی دارن ولی بین شهدا فاصله مقامات خیلی زیاده. بلند شدن اومدن جمکران، جمکران اون موقع، جمکران دهه 60، بزرگترا یادشونه، یه مسجدی بود دیگه، یه مسجد کوچیک خشتی آجری گلی. خب می اومدن گاهی اوقات شبای چهارشنبه، اینم شبای چهارشنبه از تهران بلند شدن یه عده طلبه ها و بچه های مسجد و اینا بلند شدن اومدن جمکران، ماشین خراب میشه، اینا اومدن سوار ماشین بشن، ماشین خراب میشه، راننده میگه یه ساعت طول میکشه ماشین درست بشه، میخواید بشینید تو ماشین، میخواید برید دوباره جمکران یه دوری بزنید و یه ساعت دیگه میریم. میگه ما دیدیم احمد آقا رفت یه مسیر دیگه ای. میگه من یه خود مشکوک شدم، بهش گفتم کجا داری میری؟ تا یه جایی دنبالش رفتم، گفتم کجا داری میری؟ اگرش گفت چرا داری دنبال من میایی؟ اون مسجد این وره، اینجا الان تو انجام کجا داری میری؟ این مسجد دیگه داری میری؟ ما
گوشش انداخت پایین، یه فکر کرد، بگش بهم گفت دارم میرم دست بوسی، میای بی بریم. بسم الله. بلند میشه از تهران، یه جوان نمیدونم چند سال، 16-17 سال چقدر، پا میشه میاد اینجا، میره جمکران خدمت حضرت حجت، دست بوسی برمیگرده تهران. این قبل از شهادتشه. دست بوسی، نه زیارت. اونایی که اهلشن میدونن، اینا هر کدومش یه مقامی داره. میگه من دیدم زانوم دیگه قد دیگه اصلا لرزیدم، اصلا زانوم دیگه یه رعب و وحشتی تمام وجود منو گرفت، دیگه نتونستم ادامه بدم دنبالش برم. یه لبخند زد، گفت اگه میای بسم الله بیا بریم. میگفت رفت، من نتونستم یه قدم بیشتر بردارم. تو تاریکی رفت، بعدش هم یک ساعت بعد برگشت و ماشین حرکت کرد، مهم تهران. موقعی که ماشین خراب شده برم دستبوسی و بیا. این تو مقامات شهدا عجیبه. آقا فرمود همه شهدا عزیزن، مقامات والایی دارن، ولی اونهایی که در اثر جذبه عشق الهی به شهادت رسیدن، اونا حسابشون جداست. واقعش هم همین. حالا شما ببینید شهدای ما کجا، اصلا شهدای کربلا کجا، اصلا مقایسهش غلطه. همه شهدا رو نگاه کنید کجا، شهدای کربلا کجا، شهدای کربلا کجا، ابوالفضل عباس کجا. خود معصومین فرمودن، امام سجاد فرمود همه به مقام ابوالفضل، به مقام ابوالفضل علیه السلام قبطه میخورن. مثلا این حرف از دهن این حقیر ذلیل خیلی بزرگتره. این حرف به مقام ابوالفضل قبطه میخورن شهدا. آخه ما قبطه بخوریم، حالا کی هستیم چی هستیم؟
اونایی که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر هستن به مقام عباس قبطه میخورن. اونایی که حسن اولئک رفیقا هستن به مقام عباس قبطه میخورن. اونا قبطه میخورن به مقام ابوالفضل.
بعد ابوالفضل عباس شهادتشو مزد چی میگیره؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم.
ابوالفضل مزد شهادتش در این اعلی ترین درجه رو
به خاطر
نبرد آخرش، که نبرد آخرش انگیزش انتقام از منافقی نمیگیره. میفهمیم این حرف یعنی چی؟
اصلا کسی ایمان داره اگر در وجودش روحیه انتقام نباشه از دشمن خدا و دشمن اهل بیت و دشمن امام؟ ایمان داره؟ خدا میگه اونایی که هم المؤمنون حقا، مؤمنین حقیقی کسانی هستند که پا در رکابن، تو جنگن، تو مبارزن. ایمان داره؟
وقتی این آدمی که ایمان نداره باید شانه به شانه رئیس جمهور مملکت توی سخت‌ترین و تو حساس‌ترین و تو هم بهترین شرایط باید همگام باشه، مشاوره بده، حرف بزنه، حرفش عملیاتی بشه.
دیگه از مشاوره اومده بیرون داره خط میده. توییت تریبونه دیگه، الان تریبونه. بدبخت بیچاره که تریبون نداره، که توییت داره، از توییت جای تریبون استفاده میکنه، داره یه مطلبی رو به عنوان یه اصل توی مملکت میخواد جا بندازه. شما فکر میکنید آخه میدونید رفقا اون طرف قحطی فرضی است، این طرف رو نگاه نکن، شما قرآن دارید، علم دارید،
یه رهبر انقلاب دارید تولید اندیشه میکنه، اون طرف قحطی اندیشه است، هر کاری میکنه بدل 1400 سال پیشه، بدل هزاران سال پیشه، اصلا چیز جدید ندارن. جبهه کفر هیچ ایده و هیچ آرمان جدیدی نداره، هیچ حرف نوعی نداره. انقلاب اسلامی شما حرف نو بود تو آخر الزمان. اونا یفی موندن. آها پدیده امامت و امت. حالا آقای روحانی سعی میکنه یه جوری، بله انقلاب اسلامی حاکمیت مردم رو جا انداخت، اب نداره. تو بگو حاکمیت مردم، ولی نمیتونی پنهان کنی از این واقعیت حقیقی رو نمیتونی پنهان کنی، ممکنه ابراز نکنی. انقلاب اسلامی حاکمیت مردم، انقلاب اسلامی انقلاب مردمی بود که حاکمیت خدا رو جا انداخت. حرف درست اینه. انقلاب اسلامی پدیده امامت، آقا فرمود 22 بهمن دهه فجر تولد امامت در این مملکت بود، تولد امامت، لذا فرمود 22 بهمن قدیره. تو اینو نمیتونی بپذیری، نمیتونی و نمیخوای، ولی دشمنان ما اینو باور دارن، دشمنان ما باور دارن. هیچ چیز دیگه ای جز قدرت امامت و پیوند امت با امامت نمیتونه انقدر حیات بخش، پیشران، انقدر رشد دهنده، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه باشه، چون این عقبه خودش حمایت الهی رو داره. انقدر به فلاکت افتاده جبهه کف، جبهه استکبار، دلار کیف کیف دلار میده با کامیون تو کشور میاد میره، میگو همین اطراف قم، اسمش هم قم من یادم رفت، میگو رفتم به گله داره فلانی چه خبره قم، میگه چه خبره، با کیف دلار میاد گلمو میخره میره قم. تا مامورا اومدن کیف رو انداخت در رفت، معلومه دلاره هم مال خودش نیست، دلش بسوزه. این دوام داره. گلپایگان دیگه، اونجا بالاخره مهد دام پروری و اینها، بالاخره لبنیات و اینا، شما برید از دام داره اونجا بپرسید چند میخرن گوسفندای شما رو، دلار میدن. تا حالا تو عمرتون شنیده بودید برای یکی از یه چوپان با دلار گوسفند بخره؟ چگاه گونه دیگه؟ برای اینکه این دهه فجر و این چهلم انقلاب رو تو دل مردم تار و تیره نشون بده، تاکسی زنگ زده بیاد هیئت، راننده برگشته گفته که چی بره راهپیمایی، نو همین قم. زنگ زده بره راهپیمایی، سوار ماشین شده میگه من میخوام برم راهپیمایی روز 22 بهمن. راننده برگشته گفته که دیگه من دیگه هیچ رأیی نمیدم، من دیگه هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنم، من دیگه فلان و بیسار میدم، قر 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 قر، میگه برو تو حرم رسون. حالا مثلا این چند نفری که دارن میرن راهپیمایی رگشون زده بشه، خود ما چند تا این آدمای داریم. یه راهپیمایی میشه امسال که راهپیمایی سال گذشتهش هم باید بیاد، 20 تا 30 درصد افزایش جمعیت، با اینکه آب و هوا هم خرابتر از سال گذشته، تو همه جای کشور میانگین 30 درصد افزایش. حالا تو درو باز میکنین دلارا رو بیاید تو ببرید گوسفندا رو بخرید، گوشت بمونه، نمیدونم چی چی بشه، برو هر کار دیگه ای میتونی بکنی بکن. اگر ایمان ما با یه لقمه نون میخواد از مین بره، همون بهتر که از مین بره، و نمیره. به والله این ایمان از مین نمیره، به والله این ایمان انقدر قوی و قوی و قوی تر خواهد شد که این انقلاب رو به همین رهبری، با دست همین رهبر، پرچمشو به دست مهدی بده.
الله اکبر،
اندازه FATF چقدره؟ اندازه، بذارید من با ادبیات خودم صحبت کنم، بچه جنوب. FATF چند؟ CFT چند؟ تو فکر میکنی ما از FATF نگرانیم؟ 37 بند FATF و اینا عملی کردن، حالا همه مشکل ما 4 بندشه؟ همه این معاهدات بین المللیتون چند؟ چه غلطی میتونید انجام بدید؟ این 22 بهمن چه باوری در مردم این معاهدات ایجاد کرد نسبت به اروپا و امریکا؟ به زور قانون میخوای یقه مردم رو بگیری اونها رو خفه کنی؟ بعد میگی حاکمیت مردم؟ این مردم وقتی که امریکا تو این کشور، اسرائیل تو این کشور، شوروی تو این کشور، همه قدرت ها، ناتو، اروپا تو این کشور همه کار بودن، تا خرخره روی گلوی این ملت نشسته بودن، راه نفس رو بسته بودن، اینها رو کنار زدن، بلند شدن، ایستادن سر جای خودشون، انقلابشون رو اداره کردن. کیو میترسونی با FATF؟ بعضی ها یه جوری راجع به FATF حرف میزنن انگار این دیگه آخر دنیاست. BC رو برداشتن، دستورش کردن، ابلاغش کردن، اجرایش کردن. چی شد؟ چه غلطی کردن با اجرایی کردن معاهده BC؟ چه اتفاقی افتاد؟ خروجیش چی شد؟ آقا یه عده‌ای که ضعیفن بالاخره میلغزن. ببین داداش، اون یه عده‌ای که ضعیفن با هر نسیمی میلرزن. میگه با یه قوره سردیش میکنه، با یه چیچی گرمیش میکنه، مویز گرمیش میکنه. این آدمو ولش کن، اینو همیشه بوده. این مگه انقلاب کرده؟ این مگه رفته تو دفاع مقدس شرکت کرده؟ این مگه تو فتنه رفته ایستاده؟ این مگه نوه دهی درست کرده؟ یه وقت دلتون خالی نشه. یا آقا جانباز پاسدار اینجوری داره میگه نامید شده، دیگه چیکار کنه؟ آجی دیگه فلان. نه بابا، نه خبری نیست. شمرم جانباز بود، اونه که ضعیفه ضعیفه. این دوره دوره قدرت اسلامه. به خدا قسم، به خدا قسم، فاطمه مرزیه 1400 ساله منتظر این اتفاق تو امت اسلامی منتظره. امیرالمومنین منتظره. فرق امام شما با امام فاطمه رو ببین. به شخص کاری ندارم، به امامت کار دارم، به ولایت کار دارم. شخص اصلا قابل مقایسه نیست. هیچ کس حق نداره امیرالمومنین رو با رهبر انقلاب مقایسه هم حتی بکنه. شخص با شخص مقایسه نمیشه. او کجا آقا کجا؟ میفرماد من غلام قنبر، غلام امیرالمومنینم. اما میخوام امامت رو مقایسه کنم، چون در مقام امامت ولایت فقیه یعنی همون امامت امیرالمومنین، یعنی همون امامت رسول الله، یعنی همون مقام امامت. یعنی این امامت و امت رو ببین چه جوری اوضاع. رهبر شما داره به شما میگه بچه ها یه گام مونده. یا علی، جهاد 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 تموم شد، تموم شد دیگه، خورشید میخواد طلوع بکنه. یه قدم شما تا پیروزی فاصله دارید. ولی امام فاطمه این شبا میاد کنار قبر زهرای اطهر میشینه، چی میگه؟ میگه نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت من زفرات. من دارم دق میکنم فاطمه. امام شما میگه فردای شما انقدر روشنه. امام زهرای مرضیه امشب کنار قبر فاطمه نشسته میگه لا خیر بعدک فی الحیات. فاطمه تو رفتی، دیگه هیچ خیری تو زنده موندن علی نیست.